أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که بحثو در رابطه با وجه ثانی و ثالث ادامه بدم، در رابطه با وجه مذکور برای قول به تفصیل یک غفلتی شد، قول تفصیل بین اعتبار علم قاضی در حدود و در غیر حدود، در حقوق الناس و در حقوق الهی که محکی از ابن حمزه بود، برای این قول دو استدلال اشاره کردیم که یکی از این دو استدلال اشکالش از قلم افتاد. استدلال اول این بود که احکام الهی، حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسهیل و اغماض، و تفصیلش گذشت با اشکال. وجه دومی ذکر کردیم بر این قول و اون این که الحدود تدرع به شبهات، پس حقوق الناس با علم قاضی ثابت میشه و اما حدود الهی ثبوتش درش شبهه است. و الحدود تدرع به شبهات، این استدلال به درع حدود به شبهات از چند ناحیه باز مورد اشکاله. اولا ما همچین قاعده ای اصلا نداریم، درع حدود به شبهات و ان اشتهر فی الکلمات، ولیکن ما قاعده ای به این مضمون جدای از این که جایی موجب حد حجت برش نباشه، بخواد به مجرد شبهه ولو با قیام حجت بخواد ساقط باشه، ما دلیلی بر این قاعده نداریم. کما صرح به این مطلب مرحوم آقای خوی قدس سره در جای خودش، و ما همین بحث رو همین گونه دنبال کردیم. موجبی برای التزام به این قضیه نیست. و جدای از این اشکال، کلام اینه که تدرع الحدود به شبهات موضوعش شبهه است و با وجود حجت شبهه‌ای نیست در کار. اگر گفتیم اطلاقات ادله اقتضا می کند حجیت علم قاضی را و مشروعیت قضاء قاضی را به علمه، خب لا شبهته. خب مثل این که فرض بکنید خبری که دل على ان من فعل کذا یجلد، ما بگیم شاید این خبر اشتباه کرده، با ادله حجیت خبر آمده گفته با احتمال خطا عمل کنید به این خبر دیگه. شاید علم قاضی معتبر نباشه، خب میدونم این شایدیه که حجت بر اعتبار علم قاضی داریم. اگر بخواد این شبه مانع باشه، مردش به اینه که پس بنابراین به هیچ یک از حجج در باب حدود نباید عمل کرد، فقط باید به قطع عمل کرد، فقط باید به جزم و یقین عمل کرد، به حجج نباید عمل کرد. و این حرف حرف گفتنی اصلا نیست. این مطلب در چند جلسه قبل بعضی از دوستان سوال کردن و همین پاسخو عرض کردم، ولی چون از در روز بعدش از قلم افتاد ناچار شدم این رو مجدد اشاره کنم. از این گذشتیم. بحث ما در استدلال بر عدم مشروعیت قضاء قاضی به علم خودش بود بر اساس دو وجه، یک روایاتی که دال بر حصر طرق و حجج در اموری است که علم قاضی از اون جمله نیست، و وجه دیگری که مطرح شد به عنوان مؤید در کلام محقق کنی و وجه مستقل در کلمات برخی از معاصرین، و اون این که دلالت سکوت اخبار از تعرض به علم قاضی به نحوه صریح و روشن و تعرض نسبت به احکام و حدود و شرایط معتبر در اون دلیل که انه بر عدم پذیرش علم قاضی به عنوان مدرک قضایی است، که بنا شد این وجه دوم که سوم بود به حسب ترتیب ما، این غیر از دلالت ظهوریه و اطلاقیه در نصوص بخواد افاده کنه، که میخواد افاده جزم و یقین بکنه بر این که ما ادای این طرق از بینات و ایمان اعتباری نداره، همان طوری که شما مثال دیروز زدم به حضرت عباس قسم میخورید که خواب از طرق اثبات قضایی نیست، چون لو کان المنام من الحجج القضائیه لنبه على ذلك في الاخبار انما اقضي بينكم بالبينات والايمان احكام المسلمين على ثلاثه على اربعه به السنه مختلف آمده، تو هیچ کدوم نیامده که ويقضى بالعلم اذا راى القاضي في المنام قضى بنومه قضى بالرؤيا، هیچ. ولذا می شود از خلو و اخبار از تعرض به مثل منام جزم و یقین پیدا کرد به اینکه خواب و منام و احلام از طرق اثبات و طرق قضایی نیست، نه اینکه اطلاقات نفی میکنه بر اساس ظهور، جزم به عدم اعتبار منام داریم، غیر از اینه که اطلاق شما بگید خب یه اطلاقه ما از این اطلاق رفعیت میکنیم. خلو و اخبار از تعرض به منام منشأ یقین به اعتباره، به نحویه که الان اگر شما یک رفتید یه جایی مطلقی پیدا کردید که شامل خوابم میشد، نمیتونید از این قضیه رفعیت کنید و بگید بله اون معتبره. این بیان وجه سوم بود. ما وجه دوم رو که روایت انما اقضی بینکم بالبینات بود پاسخ دادیم، و همینطور برخی دیگر از روایاتش رو، البته برخی دیگر رو ضمیمه خواهم کرد، بیان مشکل در اون بقیه رو، و اجمالاً روشن شد که اون چه در رد استدلال به انما اقضی بیان شد، ولو برخی از اون کلمات در رد استدلال به دیگر روایات هم جاری و ساریه. و اما این وجه سوم، از کردم تکمیل روایات رو بر میگردم، این وجه سومی که به عنوان تکمیل در کلام محقق کنی بهش اشاره شده بود، جواب از این وجه اینه که اولا و ثانیا، اولا گفته شد اونی که در تعبیر مرحوم محقق کنی آمده بود خلو و اکثر الاخبار، خب اگر خلو و اکثر الاخبار پس بعضی از اخبار خالی از این نیست، خب اگر بعضی از اخبار خالی از این نیست چه مشکلی داریم دیگه در اخذ به این؟ از این عبارت محقق کنی یه مطلبی احساس میشه، که در جواهر هم در بعضی از جاها آمده، و اون این که انه اگر ما اطلاقات متعددی داشته باشیم، عمومات متعددی داشته باشیم، با یک مقید نمیتونید شما 20 تا اطلاق و تقیید بزنید. که انه ما برای تقیید متناسب با تعدد اطلاق تعدد مقیدم میخواییم. که انه یه مطلب اینجوری برمیاد از کلمات صاحب جواهر. صاحب جواهر اصولی قهاریه ها، نبینیتش در فقه اینجوری بروز کرده، اصول مدونی هم داشته، دسترس نیست و از کلمات متشتتش در جواهر قوت اصول او هم فهمیده میشه، مبناداره در اصول. حالا گفتم که هر مبنایی هم داره درسته ها، و من تو ذهنمه یکی از حرفای صاحب جواهر عنوان اصل مثبته، اصلا به عنوان اصل مثبت که نرخ شاه عباسیش به نام شیخ انصاری خورده، اصلا به عنوان اصل مثبت تو کلام صاحب جواهر و توی شخص کتاب جواهر آمده. مرحوم محقق کنی اینجا میگه خلو و اکثر الاخبار، که انه میخواد بگه بعضی از اخبار اینو داره، اما چون اکثر الاخبار خالیه به صرف یک روایت اذا نظر الامام الزانی، ما نمیتونیم از اطلاقات انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و اطلاقات و عمومات متعدد رفعیت کنی. خب کلام اینه که ما همچین مبنایی رو قبول نداریم. ما برای مقید با فرض تعدد اطلاق نیازی به مقید متعدد نداریم. شما ببینید همان طوری که قرآن اطلاقش مقید، در حالی که قرآن قطعی است اطلاقش مقید میشه به یک مقید، شما یه روایت مقید اطلاق قرآن بیارید، نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، اطلاق الا ان تكون تجارتا عن تراض، اوفو بالعقود، همه رو تقیید میکنه. یک مقید چند اطلاق قرآنی رو تقیید میکنه. حالا یک مقید چند روایت ثابت به ادله حجیت خبر و صدق العادل رو، یا بگید روایات قطعی رو، خب تقیید کنه. چون اصلا بین اطلاق و مقید اصلا تنافی نیست به نحو محکم که بخواد مانع از تقیید باشه. ولذا اینی که مرحوم محقق کنی تعبیر کرد خلو و اکثر الاخبار، این معاصر بعد عوض کرد تعبیرو که انهو برای فرار از این اشکال، که تعبیر این معاصر این بود که بله به عنوان اکثر الاخبار ذکر نکرد، یا عبارتش دیگه حالا معطل نشم عینک نیاز داره با مراجع خوندنش، که تعبیر رو این که اصلا روایات ما خالی است از تعرض به این و از شؤون و حدود و ثغور مربوط به. پس اولا عرض ما اینه که خب این که خلو به اکثر الاخبار مانعی در تقیید اخبار مطلقه نسبت به اینی که در بعضی از اخبار آمده ایجاد نمی کن. اونو نپذیرفتن، اونو نپذیرفتن، ما که پذیرفتیم، برا نیست که هرچی اونا بپذیرن ما بپذیریم، خودشون هم پذیرفتن. مشهور این بود که علم قاضی حجت دیگه، نپذیرفتن چیه؟ ذاک فی عام من واحد ایضا یجری. ما الى موجب، ما الى موجب،
ليس له موجب اقصد، يعني لا اشكال انهم بنوا على نقطه معينه.
بله، يعني كأنه تعدد العام و تعدد الاطلاق يوجب وثوقا ما بعدم اشتمالها على المقيد، وإلا التعرض للاطلاق متكررا بدون التعرض للقيد كأنه يوجب اكثر من ظهور، نوع من صراحة في عدم التقييد مثلا، لعله هكذا. و این مطلب تو کلمات صاحب جواهر در جاهای مختلف اگر مراجعه کنید میبینید هست، که میگه مثلا عمومات متعدده الا مثلا یک روایت لا یصلح این روایت واحده لتقیید العمومات المتعدده، که یه تنتراقی را میفته که آدم وحشت کنه. نه، این خلاصه ارعاد و ابراق بدون امتاره. خب حالا عمومات متعدد، اطلاقات متعدد، ثم ماذا؟ به ملاک جمع عرفی، حالا یا ازهر میبینه یا قرینیت، اینش فرق نمی کنه. خب چون تعدد ظهور، آقای من، تکرر و تعدد ظهور موجب قوت ظهور و قوت دلالت میشه. شما اگر 10 بار بگید آب میخوام، آب میخوام، آب میخوام، ظهور عم در وجوب عوض میشه، میشه نص در وجوب، ما که همچین با تکرار از حریت ما که نمیفهمیم. قاعده رو میخواستن بگن در اشخاص متعدد بوده، هی سوال میکردن. شما اگر از من آمدید قانون و قاعده سوال کردید، قانون من کلی به شما میگم. ایشون آمد سوال کرد، باز قانون رو میگم. نفر سوم آمد سوال کرد، باز قانون رو میگم. نفر دهم هم بیاد سوال بکنه، بار دهم هم قانون رو میگم. بعدم تفسیرش رو در جای خودش هم تفسیرش هم میگم. برای عمل میخوان، اما برای عمل میخوان هر یه نفرم اگر عامو میخواد برای عمل میخواد. فرق نمی کنه یکی دوتا متعدد بشه. به هر حال اولا این و ثانیاً اونی که تو به اصطلاح کلام این محقق کنی آمده بود که احتمال این که وجه در عدم ذکر علم در روایات، فرموده بود که خود مرحوم محقق کنی این گونه جواب داد، شاید اتکالاً علی الوضوح اینو نگفتن، چون معلوم بوده که علم قاضی معتبره، یا به تعبیر ایشون ندرت الوقوع، چون علم معمولا در قضایا برای قاضی میسر نیست. همیشه قاضی پسر عموی طرف نیست که از وضعیت ملکش و قضیهش خبر داشته باشه. یک محکمه یه یک قاضی و یک سر و هزار سودا بخواد علم به پرونده داشته باشه، از هزار پرونده یه پروندهش مال قبخیشش نیست. اون وقت اونی که مربوط میشه به هزار پرونده علمی در کار نیست. ولذا ندرت الوقوع، این اطلاقات اگر متعرضه حتی نفی اعتبار ما ادای این حججه، ناظر به غالبه، غالب یعنی ناظر به غیر علمه. و در حقیقت نکته وضوحش اینه که تا طریقیت علم واضح بوده دیگه، چه نیاز این که گفته بشه به علم؟ اونی که نیاز داره اثباتش مثل قضیه بینه و یمین از اموری که مفید علم نیست، اما علم طریقیتش که قهری و ذاتی و معلوم بوده برای خود قاضی، ولذا داوود هم از خدا سوال نکرد که خدایا علم منو بشه اعتبار بده، آمد سوال کرد خدایا به من علم بده، سوال کرد فیما لم ار ولم اشهد چه کار کنم، اما فیما رأیت و شهد تو که دیگه من نیاز ندارم که جعل حجیت برش که انهو بشه، اون مفروضه دیگه. و اما اونی که تو کلام این معاصر آمده بود از این که در قضیه علم قاضی اصلا هیچ مورد تعرض در روایات نشده، در حالی که برای دیگر حجج هم عناوینش هم حدود و احکامش تفاصیلی آمده، اما برای علم قاضی هیچی نیامده. کلام اینه که سر این که هیچی نیامده چون علم قاضی هیچ شرطی نداره، چون علم قاضی معتبر مطلقه، بیانه شرط داره، شرطش اینه که عدد باشه، عدالت باشه، وثوق باشه، نمیدونم اتهام نباشه، اینا شروطشه، اما علم هیچ شرطی نداره. خب وقتی هیچ شرطی نداره برای چی دیگه علم رو بیانن حلوا حلوا کنن؟ خب مثل دیگر مواردی که راجع به علم مربوطه به این که در دیگر موضوعات احکام شرعیه علم به خمریت موجب حرمت برای شخص عالمه، تو هیچ یک از روایات نیامده که اگر علم پیدا کردی علمت با چه شرایطی؟ گفتن خمر حرامه، اصلا متعرض علم نشدن، چون علم جنبش طریقیته و با طریقیتش کاشفیتش ذاتیه، هیچ شرطی هم نداره. کلام این قائل معاصر از قبیل یک نوعی ارعاد و تخویفه که میگه ها هیچی جایی تو روایات مگر بناست همه چیزی که نیاز به ذکرش نیستم مطرح بشه؟ علم قاضی چون معتبره و هیچ شرطی هم نداره، چه در حقوق الله چه در حقوق الناس، چه حسی چه حدسی، چه از قاضی که قرابت داره بر شخص محکوم یا غیر اون، تمام این موارد علم اعتبار داره. اصلا بیانه اصلا مفروضشون اینه که در فرضی که علم قاضی علم به کذب بیانه داریم، بیانه ارزشی نداره دیگه. اصلا حجیت بیانه برای قاضی فرع اینه که بیانه ی فرض بشه، بیانه یعنی محتمل الاصابه، وقتی قاضی علم به کذبش داره بیانه ای در کار نیست، تعرضی نداره، چون اصلا اینو که همه قبول دارن که با بیانه اعتباری نداره، یعنی با فرض علم اعتباری نداره، ولذا تصریح میکنن که در فرض حداقلش اینه که در فرض علم قاضی نمیتونه طبق بیانه عمل کنه، چون معتقد این بیانه دروغ میگه یا اشتباه میکنه. و ضمن اینکه اینا مورد تذکره، ولذا حتی بعض جاهایی که احتمال کذب بیانه بوده بیانه رو سنجین کردن با تفریق در اداء شهادت، تا چه برسه اونجایی که میدونن کاذبه، که میدونن کاذبه که نیاز به رد نداره، چون اصلا اعتباری نداره، ولذا اصلا موجبی نداره که دیگه این علم متعرض بشن. ضمن این که این علم مورد تعرض در برخی از نصوص، نصوص خاصه مثل روایت سلیمان ابن خالد و غیر اون و برخی از اطلاقات هم قرار گرفته و ما برای تعرض بیش از این نیاز نداریم. فوقش اینه ما احتمال میدیم که در علم شروطی معتبر باشه، اطلاقات نفی شرطیت میکنه، مگر بناس هر کجا که اطلاقی داریم نفی شرطیت رو میکنه، برای نفی شرطیت نص خاص هم میخوایم.
خالیه من ذکر العلم او من ذکر تفاصيله وقيوده وفروعه.
كأنه مجموع هذه الأمور، أصلا ليس في هذه الأدلة مثلا تفاصيل عبارته كانت هكذا. بله، يعني الكلام أنه الروايات المتقدمة متعرضة، لا كأنه يريد أن يقول أنه ليس بالتعبير الفارسي يقولون بولد، ليس أمرا بينا، ليس أمرا مثلا جهوريا، ليس أمرا في العيان بحيث أنه يجابه به الإنسان كما يجابه بمثل البينة واليمين وما شاكل ذلك، يعني ليست بهذه الصراحة. خب الكلام أنه لا موجب بعدما ذكر المحقق الكني أنه ربما كان لوضوح اعتباره أو لندرة اتفاقه. پس بنابراین این وجه سوم هم به باد فنا رفت و مانعی از ناحیه این در عمل به علم قاضی وجود نداره. خب حالا برگردیم به اون روایات در وجه دوم که بعضیاشو اشاره کردیم، بعضی دیگر هم باز به اجمال اشاره کردیم، حالا به تفصیل بیشتر. خب روایت حصر احکام المسلمین فی الثلاثه رو دیروز جواب رو گفتیم یا نه؟ گذشت دیگه. خب اون که گذشت، ذیل همون روایت این معاصر گفته که لو کان علم القاضی حجتن دکان ینبغی ذکره مستقلن. بله، لازم نثالث الذي يشترك فيه الجميع، ثالثی که سنتون من امام چی بود دیگه، اون سنتون جاریه مع ائمه هدا، درش این بود که احکام المسلمین علی ثلاثه شهادت عادله یمین قاطعه سنت جاریه مع ائمه هدا، اگر علم قاضی معتبره باید مستقل زید. و الا اگر سنتون جاریه من ائمه هدا پس چرا بینه و یمین رو ذکر کرد که شهادت عادله او یمین قاطع، اونام که درش سنتون من ائمه هدا هست. خب کلام اینه که به خاطر ولو این که قلت وجود قضاء به علم دیگه این مندرج شد، چون غالب ما یتیسر من القضاء قضاء به بینه و ایمانه، لعدم تیسر العلم غالبا دیگه بالخصوص عنوان نشد تا مندرج بشه در سوم، و در این سوم خیلی چیز مندرج میشه، چون علاوه بر علم قاضی قضیه سنت جاریه من ائمه الهدى شامل شبهات حکمیه و اقضیه معصومین در شبهات حکمیه هم می شود، که مثلا در مورد ارث امام حکم به چه چیز کرده؟ در جایی که شبهه و اختلاف و خصومت ناشی از شبهه موضوعیه نیست، در تعصیب و اول امام حکم به چه چیز کرده؟ خب اینا مندرجه در این عنوانه، با علمم امام قضاوت کرده مندرج در اینه، ولذا نیاز نیست که الا ولابد به صورت مستقل عنوان علم قاضی ذکر بشه. پیغمبر شخصش قضاوت نمی کرده، اما در محضر پیغمبر غیر او به علم قضاوت می کرده و حضرت رد نکرد، این میشه سنت. سنت فقط فعل معصوم نیست، تقریر معصوم هم جزء سنته. اگر بناس در حضور معصومی اتفاق می افتاده و طبق علم عمل می کردن، همانطوری که امیرالمؤمنین به علم خودش عمل کرد در بعضی از موارد، منطقه ما می گفتیم اونایی که به دست ما رسیده علمای همگانیه، عرض کردم دیگه، اما گفتیم دلیلی نداریم برای اینکه امیرالمؤمنین به علم شخصی قضاوت نکرده. خب میدونم، کلام اینه که شما دیگه به این روایت نمیتونید ما که نمیخوایم به این روایت استدلال بکنیم بر جواز قوائب علم، ما میخوایم فقط مانعیت اینو از سر راه برداریم. بله، احتمال میدید بوده یا نه؟ ما که نمیخوایم چیزی ازش در بیاریم، ما میخوایم مانعمون نشه. ما در آوردیم حجیت قوائب علم رو از غیر اینجا. طرف ادعا میکنه این مانعه، میگه به مانع نیست، چون اگر احتمالم بدیم جزء سنت قوائب العلمه، دیگه این روایت مانع نخواهد بود. این هم نسبت به روایت کی بود؟ من یادم رفته، میدونم روایت کی بود؟ رمرت ابن عبی ضمره. خب سندش هم مشکل داره، ما دیگه چون که دلالت مشکل داره دیگه، حالا با زحمت بکشیم سندش رو براتون درست بکنیم، بعد از دو روز اون وقت آخرش بگیم دلالت نداره دیگه. اگر دلالت میداش خب ما سندش هم بالاخره ناشار بودیم، حالا که دلالت نداره معطل سندش هم نشد. و اما اون روایتی که قوائب وجوه اربعه در مرسله یونس، استخراج الحقوق به اربعه وجوه، که علم قاضی جز اونا نبود، جواب از این ما تقدم از دیگر مطلقات. خب به اربعه وجوه، حالا یه وجه خامسی هم از دیگر ادله اثبات میشه. خب این روایت فوقش اینه که به اطلاق نفی میکنه. اگر نگیم حالا غیر از آنی که سند این روایت هم مرسله، و اگر نگیم این روایت دلالتش اطلاقش هم قاصره چون منصرفه به غالبه، غالب همون وجوه بینه و یمین و ایناست، این منصرفه به همون وجوهه، اما فرض علم، فرض نادر که انهو، اونو دیگه نفی نمی کنه. نهایت به اطلاق نفی می کنه، اطلاق در مقابل خصوص اعتباری نداره. ما دیگه روایات مقام از نظر ما تمام، این روایات که میخواست دلالت خاصه داشته باشه، اون دوتا روایتی هم که اهل سنت داشتن که یکی لو رجم تو لو کنت راجمن به غیر بینت لرجم توها، قبل اینم جواب داده بودیم الانم عرض میکنیم، علاوه بر ضعف سند، خب این که لو کنت راجمن به غیر بین لرجم توها فوقش اقتضا میکنه که در قضیه رجم باید به بینه و شهود اربعه باشه و علمم اعتبار نداره فوقش مثلا، اما این معنیش عدم اعتبار علم قاضی علی الاطلاق نیست. علاوه بر این که به اصطلاح معلوم نیست در این موردم پیغمبر علم به این که این خانم مرتکب فاحشه بوده، چون لو کنت راجبن به غیر بیان، یعنی اگر بنا بود کسی رو بدون حجت، خب اینو باید رجم کرد چون زنی بوده، اینجوری که نقل میشه علمدار بوده، یعنی از اون اشخاصی بوده صاحب الرایات بوده، از اونایی بوده که بیرقدار بوده، اعلام به این جهت داشته. چی شد اینجا؟ بله؟ اتفاقی نرفته داخل اینجا یک علامتی به هم ریختگی آمده. ما بعضی از آقایونن تصرفاتی از خارج میتونن داشته باشن. خب پس بنابراین بازم به هم ریخت، یا هر چی دی آخره بس. بله عرض کنم که معلوم نیست این موردم مورد علم بوده که گفته بشه پیغمبر فرمود من قضای به علمم نمی کنم. نه، شخصی بوده مشهور به این جهت بوده، چون مشهور به این جهت بوده حضرت فرموده خب ولی با اینکه مشهوره ما حجتی که برش نداریم، بیانیه‌ای نداریم. اگر بنا بود بدون بیانیه کسی بخوان رجم بکنن، این خانمو باید رجم میکردن، چون که از مشهورات به این عمله. اما این معناش عدم اعتبار علم نشد. و اما اون روایت دیگری که و میخواد بگه کافی نیست دیگه، حضرت میخواد بفرما چون که مشهور بودن کافی نیست، ما بیانه که نیست، اگر بنا بود ما منضبط به بیانه نبودیم، باید بر اساس اشتهار و اینا باید خلاصه به شیاع باید اینجا عمل میکردیم، ولی ملاک ما فقط بیانه است، طرف مشهوره به درد نمیخوره. و اما مسئله اون روایت دیگر که لو اخذ الناس لو اعطی الناس به دعواهم خلاصه حقوقی از بین میرفت، ولکن البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، کلام اینه که این روایت هیچ دلالتی بر عدم اعتبار علم قاضی نداره. مفاد این روایت اینه که به صرف ادعا نباید قضاوت به نفع مدعی کرد. لو اعطی الناس به دعواهم، این مشکل اتفاق میفته که حقوقی تضییع میشه، اما لو اعطی الناس بر اساس علم قاضی، این روایتش نفی نمی کنه. و اونی که در روایت آمده ولکن البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، در مقابل اعطاء به مجرد دعواست، ولذا هیچ دلالتی بر حصر حجج نخواهد داشت، نهایت این از قبیل حصر مستفاد از روایت انما اقضیه، حصر بل اضافه به دعواست، یعنی به صرف ادعا ما پاسخ کسی رو نمیدیم، اما این که به علم قاضی عمل نمی کنیم هیچ دلالتی نداره. یب ما دیگه روایات تمام، این روایات فقط یبقى الکلام فی روایت واحده، و اون روایتی که ما به این روایت استدلال کردیم بر حجیت علم قاضی و مشروعیت قضایی به علم، قضای قاضی به علمه، مع الاسف و کل الاسف این معاصر ما آمده این روایت رو شاهد عدم اعتبار علم قاضی قرار داده، به بیانی که قبلم اشاره شد، ولیکن اینجا مراجعه بکنید تا مکابره ایشان را در استدلال به این روایت بر عدم اعتبار علم قاضی ببینید، و روز شنبه انشاءالله بحث رو ما دنبال کنیم و عمدتاً در وجوه بعد، و این روایت رو هم یک اشاره‌ای خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.